برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت، رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. در برنامه امروز مطلبی از منصور حکمت براتون میخونم به اسم اسطوره بورژوازی ملی و مترقی بخش اول. این مقاله برای اولین بار در چاپ اولش در تیر ماه 1358 بود. در مقدمه و پیشگفتاری که خود منصور حکمت نوشته توضیحات مفصل و کافی در رابطه با این جزوه داده میشه که توجهتون رو به گوش دادن به اون جلب میکنم. اسطوره بورژوازی ملی و مترقی. 1. پیشگفتار. جزوه حاضر مقدمه است بر سلسله مقالاتی که سهند از این پس به صورت مستمر به منظور بست مواضع و تزهای مطرح شده در جزوه انقلاب ایران و نقش پرولتاریا اسفند 1357 منتشر خواهد کرد. به دلایل مختلف و عمدتاً به دلیل محدودیت امکانات، انتشار کل مطالب به صورت یک کتاب میسر نیست و لاجرم این نوشته ها به صورت جزوات مجزا 7 تا 10 جزوه در یک دوره چند ماهه به دنبال هم منتشر خواهد شد. این مسئله نه تنها برای خواننده بلکه برای خود ما نیز متضمن مشکلاتی است. از یک سو برای خواننده تعقیب سیر استدلال و تحلیل را مشکل می کند و از سوی دیگر برای ما این ضرورت را ایجاب می کند که به قیمت دوباره کاری و تکرار مکررات هر جزوه را به نحوی عرضه کنیم که به عنوان یک جزوه مستقل نیز قابل مطالعه باشد. در هر صورت رفقا باید به خاطر داشته باشند که چارچوب کلی آنچه در این جزوات مطرح می گردد به صورت فشرده در جزوه انقلاب ایران و نقش پرولتاریا بیان شده است و ارتباط منطقی جزوات مختلف را با مراجعه به جزوه مزبور می توان دریافت. بخش اول این سلسله نوشته ها طبیعتاً تا حد زیادی به مسائل و مقولات اقتصادی خواهد پرداخت و ما در این بخش عمدتاً آن مسائل تئوریک اقتصادی را که زیربنای اساسی مواضع و تزهای سیاسی مطروحه در جزوه انقلاب ایران و نقش پرولتاریا را تشکیل می‌دهند خواهیم شکافت. واضح است که از نقطه نظر تحلیل مارکسیستی، تحلیل اقتصادی هیچگاه به صورت هدفی در خود مطرح نبوده است. تحلیل اقتصادی اگر نتایج مشخص سیاسی به بار نیاورد و اگر راهگشای پیشروی طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی نگردد و به کمونیست ها در ارزیابی نیروهای سیاسی درگیر در مبارزه طبقاتی و پای ریزی برنامه ها و تاکتیک های مبارزاتی یاری دهد، صرفاً تلاشی دانشگاهی و روشنفکرانه باقی خواهد ماند. از سوی دیگر تعلل در تحلیل صحیح از قانونمندی اقتصادی حرکت جامعه و ویژگی‌های آن از طرف پیشاهنگان و اقشار آگاه طبقه کارگر به بهانه اجتناب از آکادمیسم می‌تواند سرچشمه چنان انحرافات ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی گردد که در عمل قدرت پیشروی و پیروزی را حتی از صادق ترین نیروهای سیاسی طبقه کارگر سلب نماید. نکته ای که باید در رابطه با شیوه تحلیل اقتصادی خود بدان اشاره کنیم این است که ما از تحلیل مارکسیستی زیربنای اقتصادی جامعه سخن میگوییم و نه صرفاً از جدول بندی طبقات موجود در جامعه. طبقات اجتماعی با ساب انسانی روابط مشخص تولیدی حاکم در جامعه هستند. شرط لازم تحلیل حرکات اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک طبقات و اقشار مختلف شناخت قانونمندی اقتصادی حرکت جامعه است. طبقات اجتماعی روابط و مناسبات تولیدی را نمی سازند، بلکه خود زاده آنند و بر عرصه این مناسبات تولیدی و بر اساس قانونمندی درونی آن حرکت می کنند و درست بر اساس همین قانونبندی است که طبقات مختلف در جهت ابقا و یا تحول انقلابی نظام موجود دست به مبارزه می زنند. به این ترتیب ما به شیوه مارکس و لنین ابتدا از قانونمندی اقتصادی حاکم در جامعه آغاز می کنیم و پس از درک آن و فقط پس از درک آن به ارزیابی نقش اقتصادی و سیاسی طبقات مختلف خواهیم پرداخت. شک نیست که تقسیم بندی اجتماعی سیاسی طبقات و اقشار جامعه جزء لایت و جزای هر تحلیل مارکسیستی را تشکیل می دهد. لیکن کاهش دادن تحلیل مارکسیستی به طبقه بندی اجتماعی در حکم کاهش دادن مارکسیسم لنینیسم به جامعه شناسی پیش پا افتاده بورژوازی است. نکته دیگر این که ما در تحلیل اقتصادی خود به دنبال جواب سوالات مشخصی می گردیم. قصد ما عرضه بدون کم و کاست کلیه فعل و انفعالات اقتصادی کشور نیست. ما مشخصاً به دنبال پاسخ سوالاتی هستیم که مبارزه طبقاتی و انقلاب حاضر پیش روی ما قرار می دهد. می گوییم مبارزه طبقاتی و انقلاب حاضر و نه توسعه اقتصادی و تکامل تاریخی جامعه. نقطه آغاز هر مارکسیست در هر تحلیل اجتماعی ضروریات مبارزه طبقاتی از زاویه منافع مستقل طبقه کارگر است. مارکسیست ها مشاورین اقتصادی جامعه بورژوایی نیستند تا مثلا درباره چگونگی رشد کشاورزی کشور، به راه افتادن چرخهای تولید، صنعتی شدن، توزیع ثروت، اصلاحات اداری و غیره در چارچوب نظام موجود اظهار نظر کنند. بورژوازی و امپریالیسم برای این کار به اندازه کافی متخصص تربیت کرده و می کند. مارکسیسم نقد علمی جامعه سرمایه‌داری است و کلید تحول انقلابی آن. مارکسیسم علمی است که می باید به منزله سلاحی در دست طبقه کارگر در افشای تناقضات اجتناب ناپذیری که اساس هر نظام سرمایه‌داری است، در افشای احتضار ناگزیر آن، در ارزیابی و تحلیل بحران‌های آن، در پیشبینی حرکات سیاسی و اقتصادی طبقه و یا طبقات استثمارگر در هر مرحله از تکامل مبارزه طبقاتی، در رهانیدن اقشار وسیع طبقه کارگر از خرافه های بورژوایی و غیره و به طور خلاصه در همه عرصه های مبارزه طبقاتی پیگیرانه به کار گرفته شود. یکی از مهمترین سوالاتی که انقلاب دموکراتیک کنونی ایران که نه تنها جنبشی مافوق طبقاتی نیست بلکه بازتاب و برایند مشخص درجه معینی از رشد مبارزه طبقاتی در کشور ماست، پیشاروی مارکسیستا قرار می دهد، مسئله ارزیابی نقش بورژوازی لیبرال در جنبش انقلابی کنونی است. در این بخش منصور حکمت یک زیرنویس داره که در اینجا براتون می خونم. زیرنویس: این درست است که واقعیت سیاسی یک سال اخیر تا حدود زیادی حاله تقدسی که به لطف انحرافات تئوریک جنبش کمونیستی تارک بورژوازی را فرا گرفته بود کنار زده و گوشه هایی از واقعیت کریه وابسته و دیکتاتور منشانه آن را نمایان ساخته است. لیکن این بدون شک بینش های عموم خلقی و منشویکی که اعتماد به بورژوازی و قشرهای لیبرال آن تنها یکی از جلوه های آن است و جلوگیری از بروز مجدد آن در اشکال دیگر در آینده نیست. پایان زیرنویس. از نقطه نظر منافع طبقه کارگر ایران، مبارزه با سلطه امپریالیسم جزء لایت و جزای مبارزه است که این طبقه برای ایجاد پیش شرط‌های حرکت نهایی به سوی سوسیالیسم در پیش گرفته است. نابودی قطعی حاکمیت امپریالیسم در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، یعنی سرنگونی نظام استثمار امپریالیستی کارگران و زحمتکشان و دیکتاتوری اوریان ضد کارگری، شرط انکارناپذیر تحقق پیروزی انقلاب از دیدگاه منافع آنی و آتی طبقه کارگر است. واضح است که به این ترتیب از نقطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر شیوه صحیح طرح مسئله چنین است. آیا هیچ یک از اقشار بورژوازی در ایران در تحلیل نهایی در نابودی سلطه امپریالیسم و امهای کامل دیکتاتوری آن چنان زینف هست که در مبارزه انقلابی بر علیه امپریالیسم به رهبری طبقه کارگر شرکت جوید؟ آیا هیچ یک از اقشار بورژوازی در ایران ضد امپریالیست و دموکرات هست؟ برای پاسخ به این سوالات دو راه را میتوان برگزید. راه اول این است که بورژوازی را بر اساس آنچه که درباره خود میگوید، بر اساس مقولات، مفاهیم، شیوه های تحلیل خودش و مانورهای سیاسی عوام فریبانه اش قضاوت کنیم. ظاهربینی و تحلیل بورژوایی هرگز به بورژوازی خیانت نکرده است. چنین شیوه برخوردی برای سوالات بالا ناگزیر پاسخ مثبت خواهد یافت و لاجرم بار دیگر طبقه کارگر ایران را بر عرصه شکست انقلاب دموکراتیک به بند خواهد کشید. راه دوم این است که بر آموزش‌های علمی و انقلابی مارکسیسم و لنینیسم تکیه زنیم و جوهر و ماهیت اقشار مختلف بورژوازی ایران و ظرفیت‌های سیاسی آنان را بر مبنای شرایط مادی وجودشان، بر مبنای قانونمندی اقتصادی حرکت جامعه ارزیابی کنیم و به شیوه مارکس و لنین بورژوازی را از زاویه منافع مستقل و بر مبنای ایدئولوژی علمی و انقلابی طبقه کارگر بشناسیم و بشناسانیم. بعقیده ما از نقطه نظر مارکسیسم لنینیسم پاسخ سوالات فوق منفی است. زیربنای اقتصادی نظام سرمایه‌داری وابسته گرایش گریزناپذیر به سوی دیکتاتوری اوریان و همه جانبه را ایجاد می کند و حکومت سرمایه‌داران در این نظام صرف نظر از اینکه کدام قشر بورژوازی به حکومت رسیده است، تا آنجا که این حکومت می باید ضروریات حاکمیت کل سرمایه اجتماعی را در شرایط امپریالیستی متحقق نماید، نمی تواند دموکراتیک باشد و دموکراسی لازم برای بسیج طبقه کارگر به سوی سوسیالیسم صرفاً می تواند از طریق جنبشی انقلابی به رهبری طبقه کارگر و علیه بورژوازی حاصل گردد. جزوه انقلاب ایران و نقش پرولتاریا که به صورت تزهای فشرده منتشر شده بود بر شناخت معینی از قانونمندی اقتصادی حرکت جامعه سرمایه‌داری وابسته ایران تکیه داشت و استنتاجات سیاسی و ایدئولوژیکی که در مورد ضرورت استقلال ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی طبقه کارگر ضرورت تأمین سرگردگی این طبقه در انقلاب دموکراتیک ایران، خصلت ضد انقلابی، ضد کارگری و دیکتاتور منشانه کل بورژوازی ایران و خطرات بینش‌های انحرافی عموم خلقی برای جنبش کارگری و کمونیستی و به اعتبار آن برای کل جنبش انقلابی کشور و غیره به عمل آمده بود، همه از درک مشخصی از زیربنای اقتصادی ایران نشأت می گرفت. واقعیات مبارزه طبقاتی از آذر ماه که زمان نشر این تزها در سطح محدود بود تا کنون بر بسیاری از نکات طرح شده در جزوه فوق صحه گذارده است. بورژوازی لیبرال مآب ایران، قشری که در اوج انقلاب مزورانه از آزادی، حق و استقلال سخن می گفت و اینک وظیفه نجات سرمایه‌داری وابسته و امپریالیسم را از طوفان انقلاب زحمتکشان به دوش گرفته است، دیگر حتی از شنیدن الفاظی که یادآور دوره خروشان گذشته است، الفاظی چون انقلاب، دموکراسی، شورا، ارتش خلق، خودمختاری و غیره، موی بر اندامش راست می شود و موقتاً تا اعلام آمادگی تیمساران و مستشاران به دامن مقدس و پرمهر خرد بورژوازی محافظه‌کار مستصل و محتضر پناه می برد، در مقابل رشد فزاینده جنبش و اندیشه کارگری دست در دست مرتجع ترین عناصر و نیروها برای دفن آزادی و مسخ انقلاب به توطئه می نشیند. دیگر این باید برای همه از روز روشن‌تر باشد که در عصر امپریالیسم حکومت بورژوازی در ایران نمی تواند دموکرات باشد. واقعیت حقیقت را با نیرویی به مراتب قدرتمندتر از استدلال به متحجرترین اذهان فرو خواهد کرد. لیکن برای مارکسیست ها که وظیفه رهبری جنبش کارگری و انقلاب دموکراتیک ایران را به عهده دارند، برای کسانی که ماحصل تئوریک و تجربی بیش از دو قرن مبارزه کارگری در سراسر جهان را نزد خود به امانت دارند، عالم بعد از عمل بودن کافی نیست. انقلابیون مارکسیست وظیفه دارند تا با تکیه بر ایدولوژی علمی و انقلابی خود و بر مبنای تحلیل قوانین حرکت جامعه تصویر روشنی از محتمل ترین سیر انقلاب، مرزبندی نیروهای انقلاب و ضد انقلاب، ظرفیت سیاسی طبقات و اقشار مختلف در عرصه مبارزه طبقاتی و شرایط و ضوابط پیروزی انقلاب از دیدگاه طبقه کارگر ترسیم کنند. پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران بدون آنکه استقلال ایدولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی طبقه کارگر و سرگردگی این طبقه در جنبش انقلابی تأمین گردد، امکان پذیر نیست. محور اساسی تأمین چنین شرایطی شناخت مارکسیستی لنینیستی از قانونمندی اقتصادی حرکت جامعه است. به گمان ما بینش‌های انحرافی عموم خلقی رایج در جنبش کمونیستی کشور ما که خود اساس خلع سلاح ایدئولوژیک و سیاسی طبقه کارگر در مقابل بورژوازی لیبرال و خرد بورژوازی است، از نظر تئوریک از فقدان شناخت مارکسیستی و لنینیستی از قوانین حرکت جامعه ما و جایگزین کردن مکانیکی الگوهای کلیشه‌ای به جای مارکسیسم و لنینیسم تغذیه می کند. اساس تئوریک این انحرافات را باید در رواج بینش‌های غیر مارکسیستی و غیر لنینیستی از سرمایه، نظام سرمایه‌داری، امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری وابسته جستجو کرد. انحرافات سیاسی و مبارزاتی مهمی از قبیل تو گیوم ملی مترقی دانستن بخشی از بورژوازی ایران جایگزین کردن سیاست سازش طبقاتی به جای حرکت در جهت ایجاد جبهه انقلابی ضد امپریالیستی، در عمل کمکاری در افشای بیامان بورژوازی لیبرال و بخش محافظه کار خرد بورژوازی و لاجرم رها کردن رهبری سیاسی مبارزات دموکراتیک به دست خرد بورژوازی و بورژوازی لیبرال و غیره، همه از نظر تئوریک انعکاس شکاف عظیمی است که تئوری انقلابی در ایران را از آموزش‌های مارکس و لنین در مورد نقد اقتصاد سرمایه‌داری و بالاترین مرحله آن امپریالیسم جدا می‌سازد. بخش عمده ادبیات تئوریک جنبش کمونیستی کشور ما سرمایه را نه از دیدگاه مارکسیسم بلکه از دریچه چشم سرمایه‌دار می‌نگرد و درک می‌کند. بدون تحلیل و شناخت قانونمندی و ضروریات حرکت کل سرمایه اجتماعی و پیش شرط‌های تولید، بازتولید و تجمع آن در نظام سرمایه‌داری وابسته ایران، یکسره به بررسی اقشار مختلف بورژوازی و تازه نه اقشار مختلف سرمایه می‌پردازد. بورژوازی ایران را تقسیم بندی می‌کند، جناح‌های مختلف آن را به جان هم می‌اندازد، منافع به اصطلاح متضادشان را برمی‌شمارد به شیوهی متافیزیکی و از پیشی، گاهی این و گاهی آن قشر بورژوازی را درون خلقی و برون خلقی اعلام می‌کند و حتی یک کلمه در مورد کل نظامی که بر پایه منافع مشترک اقشار مختلف سرمایه و پس بورژوازی استوار است، در مورد نظامی که اصولاً وجود و تجمع سرمایه را با درجه سودآوری بالا و معینی امکان پذیر می سازد، درباره نظامی که طبقه کارگر و پیشاهنگان کمونیست آن در تحلیل نهایی با کل آن سر جنگ دارند، سخن نمی گوید. نتیجه سیاسی چنین شیوه برخوردی واضح است. وقتی کمونیستا فراموش کنند که به نقد افشا و سرنگونی چه نظامی کمر بستند و به جای مبارزه طبقاتی که جوهر انقلاب دموکراتیک است، رقابت اقشار مختلف بورژوازی را برای طبقه کارگر مسئله کنند، وقتی هر روز به بهانه‌ای مثلا که چون انقلاب کنونی سوسیالیستی نیست از بخشی از بورژوازی نزد کارگران شفاعت کنند و در عمل تفکر عموم خلقی خود را دقیقاً برخلاف نیازها و برداشتهای منطقی و خود به خودی طبقه کارگر به این طبقه القا کنند و بالاخره سوسیالیسم علمی را از کارگران دریغ کنند، آنگاه جنبش کارگری تعرض خود را از دست می دهد، محافظه کار می شود و به حکومت سازشکاران امید می بندد، خود از سیاسی شدن حرکات اقتصادی خیش می هراسد و دست آخر دو دستی تحویل رفورمیست ها، سازشکاران و فرصت طلبان می گردد. شرط لازم پیروزی انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر وجود بخش وسیعی از کارگران است که بر منافع دراز مدت خیش واقف باشند، که به پیروزی انقلاب دموکراتیک به عنوان هدفی در خود وقایع ننگرند و آن را قدمی ضروری در راه استقرار پیش شرط‌های حرکت نهایی طبقه کارگر به سوی سوسیالیسم بدانند. هدف از انتشار این جزوات فراهم آوردن زمینه تئوریک ردیه است بر اسطوره مترقی بودن و ملی بودن بخشی از بورژوازی ایران. اگر لنین در مورد انقلاب 1905 روسیه با قاطعیت نوشت، نقل قول، بورژوازی یکی از نیروهای محرکه جنبش انقلابی روسیه را تشکیل نمی دهد، پایان نقل قول، ما پس از گذشت بیش از 70 سال در نظامی سرمایه‌داری وابسته در عصر حاکمیت قطعی امپریالیسم با قاطعیت هرچی بیشتر این گفته را در مورد انقلاب دموکراتیک کنونی ایران تکرار می‌کنیم. در این سلسله جزوات کوشش ما بر این خواهد بود تا مشخصا نشان دهیم که برخلاف تصور بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای کمونیست کشور ما، رقابت‌های موجود در میان اقشار مختلف سرمایه در کشور ابداً نافی منافع مشترک آنها در حفظ نظام تولید امپریالیستی و روبنای سیاسی ضروری آن، یعنی دیکتاتوری اوریان و ضد کارگری نیست. ما مشخصاً نشان می‌دهیم که در نظام سرمایه‌داری وابسته ایران، سرمایه‌داری در کشور تحت سلطه امپریالیسم، هیچ یک از اقشار بورژوازی، باستاب انسانی و طبقاتی اقشار سرمایه منافعی در واژگونی شرایط عام امپریالیستی تولید، بازتولید و تجمع کل سرمایه اجتماعی در کشور و ضروریات سیاسی آن نداشته و فاقد هر گونه خصلت ضد امپریالیستی تو گیومه بای المسوال ملی و دموکراتیک تو گیومه بای المسوال مترقی در مبارزات انقلابی زحمتکشان ما هستند. کاملا برعکس، رقابت اقشار مختلف سرمایه و بورژوازی به لطف توهمات عموم خلقی رایج در جنبش کارگری و کمونیستی کشور ما به بورژوازی سراپا وابسته ایران امکان می دهد تا با مخدوش کردن جوهر طبقاتی انقلاب ضد امپریالیستی کنونی و با کانالیزه کردن حرکت انقلابی کارگران و زحمتکشان به عرصه جنگ زرگزی درون طبقه حاکمه، حاکمیت امپریالیسم را با همان محتوای اقتصادی و سیاسی پیشین باشد که با ظاهری دیگر در کشور ما ابقا و احیا کند. شنوندگان عزیز، در این بخش توجهتون جلب میکنم به گوش کردن به یک قطعه موسیقی و بعد از اون اصل مطلب اسطوره بورژوازی ملی مترقی که نوشته منصور حکمت هست رو براتون میخونم. با ما باشید. موسیقی که شنیدید اسمش بود Painting Black از Rolling Stones. اسطوره بورژوازی ملی و مترقی. مقدمه. این بخش که به چند جزوه مجزا تقسیم خواهد شد شامل بست و توضیح نکاتی است که در بخش دوی جزوه انقلاب ایران و نقش پرولتاریا به اختصار بیان شده است. توضیح پایه‌های اساسی نظام سرمایه‌داری و مرحله امپریالیستی آن از نقطه نظر مارکس و لنین، کل سرمایه اجتماعی و اقشار مختلف سرمایه، وحدت منافع اقشار مختلف سرمایه و مسئله رقابت از نظر تئوریک، شرایط اساسی وجود و بقای نظام سرمایه‌داری، خصوصیات سرمایه‌داری در عصر امپریالیسم، مسئله سرمایه‌داری وابسته و عملکرد مشخص سرمایه‌داری انحصاری در کشور تحت سلطه، ریشه‌های تاریخی و شرایط معاصر وابستگی سرمایه‌داری در ایران دیکتاتوری سرمایه‌داری وابسته و بورژوازی لیبرال، قشربندی‌های بورژوازی ایران و نقدی بر اوتوپی دموکراسی و سرمایه‌داری مستقل در ایران به رهبری بورژوازی ملی و اجزای اساسی بخش اسطوره بورژوازی ملی مترقی را تشکیل می‌دهد. متن اصلی تحلیل ما از جزوه بعد آغاز خواهد شد. در این مقدمه به اشاراتی کوتاه به شیوه‌های انحرافی برخورد به مسئله وابستگی اکتفا می‌کنیم. فقدان تحلیل همه جانبه‌ای از رشد سرمایه‌داری در ایران و رواج مقولات، مفاهیم و شیوه‌های تحلیلی غیر مارکسیستی در جنبش کمونیستی ایران شاید بیش از هر چیز در نحوه برخورد سازمان‌ها، گروه‌ها و عناصر انقلابی کشور ما به مسئله سرمایه‌داری وابسته متجلی گشته است. بخش عمده نظراتی که در این مورد بیان شده است، پیش از آن که بر آموزش‌های علمی و انقلابی مارکسیسم تکیه داشته باشد، با اقتصاد بورژوایی و به ویژه مکاتب نوظهور توسعه نیافتگی و اقتصاد توسعه تطابق دارد و مقولات و مفاهیم تحلیلی آن نه در کتاب سرمایه مارکس و امپریالیسم لنین بلکه در نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و تحلیل‌های معترضانه نمایندگان بورژوازی تازه به دوران رسیده کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و چاره‌جویان امپریالیست سازمان ملل و انستیتوهای تحقیقی کشورهای امپریالیست ریشه دارد. اعتلای طوفان انقلابات ضد امپریالیستی در کشورهای تحت سلطه و رشد فزاینده مارکسیسم و لنینیسم در این کشورها علم اقتصاد بورژوایی را که جمع‌بندی و تعمیم تئوریک منافع سرمایه است به ناچار متوجه دردها و مشکلات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته ساخته است. مدافعین حقوق ملل تحت ستم ناگهان در ارتجاعی ترین نهادهای تحقیقی و برنامه ریزی امپریالیسم ظاهر شدند و اقتصاد بورژوایی با تمام قوا کمر به توجیه و سرپوش گذاردن بر تناقضات مهلک امپریالیسم و تخدیر تئوریک جنبش‌های ضد امپریالیستی و مسخ مارکسیسم لنینیسم بست. مسخ و تحریف مقولات، مفاهیم و موضوعات کلیدی مارکسیسم و انتقال موضوعات مورد بحث از عرصه مبارزه طبقاتی و ضد امپریالیستی به موزلات توسعه اقتصادی در کشور تحت سلطه از طریق ممانعت از نشر افکار بنیانگذاران مارکسیسم و جایگزین کردن آثار آنها با نوشته‌های التقاطی و انحرافی نویسندگان به اصطلاح مارکسیست، چپ و مترقی و انسان دوست و لاجرم ارائه مارکسیسم از دیدگاهی بورژوایی یکی از حربه‌های مؤثر متفکرین امپریالیسم جهانی بوده است.
به این ترتیب بخشی از مارکسیست های کشورهای تحت سلطه از جمله ایران که بیش از 50 سال قبل در کنگره دوم بین الملل سوم و کنگره ملل شرق از مبارزه آشتی ناپذیر و قطعی بر علیه امپریالیسم به رهبری کمونیست ها و حمایت بیدریق بین الملل لنینی سخن می گفتند، اینک گویی به کارشناسایی بدل شدند که می باید در مورد فقدان صنایع مادر، قیمتگذاری کالاهای کشاورزی، مضرات نظام تک محصولی، روحیه مصرفی توده ها، چگونگی براه انداختن چرخهای اقتصادی و غیره، بورژوازی به اصطلاح ملی را که گویا منافع خود را نمی شناسد به راه راست هدایت کنند. از نظر تئوری های اقتصادی، دست کشیدن بخشی از کمونیست های ما از مبارزه بر علیه کل بورژوازی تا حدود زیادی میراث نفوذ همه جانبه آرا و افکار اقتصادی بورژوایی و کاریکاتور کردن تئوری های انقلابی مارکس و لنین است. در اینجا یه زیرنویس هست که براتون میخونم. نکاتی که گفتیم به هیچ وجه در حکم تحلیل علل انحرافات تئوریک جنبش کمونیستی ایران نیست. ما صرفاً یکی از مؤلفه های تئوریک انحرافات را برشمرده ایم. با اندکی دقت میتوان انعکاس نظرات انحرافی نویسندگان چپنمایی چون پل سویزی، پل باران، موریس داب، فرانک و غیره را در ادبیات تئوریک جنبش کمونیستی ایران به خصوص در زمینه امپریالیسم و اقشار تحت سلطه تشخیص داد. پایان زیرنویس. صرف نظر کردن از تحلیل قانونمندی کل سرمایه اجتماعی که اساس سرمایه مارکس و امپریالیسم لنین است و پرداختن ابتدا به ساکن به قشربندی های بورژوازی یکی از جلوه های مهم نفوذ ایدئولوژی بورژوایی است. امیدواریم که در جزوات بعد اهمیت مقوله کل سرمایه اجتماعی و قوانین حرکت آن برای خواننده روشن شود. آنچه باید در این مختصر تذکر دهیم این است که ما با تأکید بر این مقوله ابداً نمی‌خواهیم قشربندی‌های عینی و مادی که در درون کل سرمایه اجتماعی موجود است و در سطح طبقاتی مبنای عینی وجود اقشار مختلف بورژوازی است منکر شویم. کاملاً برعکس، قصد ما این است که با شکافتن رابطه موجود میان اقشار مختلف سرمایه، ارتباط ارگانیک آنها و همینطور وحدت منافع آنها را در انقلاب کنونی ایران توضیح داده و با توهماتی که در مورد استقلال منافع بخشی از بورژوازی ایران، بورژوازی به اصطلاح ملی و تضاد آن با نظام تولید امپریالیستی در ایران تحت سلطه رایج است، مبارزه کنیم. شاید هیچ یک از حربه‌های ایدئولوژیک بورژوازی ایران به اندازه این لقب کوتاه تو گیومه ملی که بخشی از سرمایه‌داران کشور به ناحق لااقل از کامل شدن جریان سلب مالکیت اصلاحات ارضی سالهای 42-47 به بعد یدک می‌کشند، در عقیم گذاردن مبارزات انقلابی کارگران و زحمتکشان کشور ما مؤثر نیفتاده است. این سلاح بورژوازی هنوز برندگی خیش را کاملا از دست نداده است. در پناه این نشان افتخار، سرمایه‌داران ملی از کارگران انقلابی می‌خواهند که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و استثمار را در کارخانه ها و شرکت های آنان نادیده بگیرند، از عواقب مبارزات کارگران معافشان کنند، در عالم رفاقت صحبت از شورا و سندیکا و کمیته اعتصاب نکنند، مزد کمتر بگیرند و بیشتر کار کنند تا صنایع ملی پا بگیرد. در عرصه سیاسی زمانی که ماها بود زحمتکشان ناقوس مرگ رژیم سلطنتی و وابسته را نواخته بودند، سیاستمداران بورژوازی به اصطلاح ملی، سنجابی ها، بازرگان ها، صدیقی ها، فروهرها و بختیارها امیدوار بودند که خلق زحمتکش ایران مشروط طلبیشان را که چیزی جز بیان خائنانه حمایت از نظام سلطنتی و مخالفت با تحولات ریشه‌ای نبوده به ملی بودنشان ببخشد. آنجا که دستگاه حکومت سرمایه امپریالیستی در مقابل تعرض دلاورانه کارگران و زحمتکشان در آستانه فروپاشیدن بود و امپریالیسم در بدر به دنبال بسیج سازشکاران بود، باز این سرمایه‌داران ملی و نمایندگان سیاسی آنان بودند که در پناه این سپر اهدایی به بندوبست با امپریالیسم پرداختند. و اینک که همان سازشکاران به مقام کفالت موقت منافع سرمایه امپریالیستی در ایران نائل آمده اند، باز همان لقب کذایی ملی است که در ایفای نقش خائنانشان قادرشان می سازد. در این مقطع معین از تکامل مبارزه طبقاتی، توهماتی که نسبت به خصلت به اصطلاح ملی مترقی دولت و پایگاه طبقاتی آن در اذهان زحمتکشان وجود دارد، به یکی از موانع عمده اعتلای انقلاب و پیروزی قطعی آن و به سنگ بنای بازگشت حاکمیت بلامانزه ارتجاع امپریالیستی بدل گشته است. به این ترتیب واضح است که اطلاق لقب ملی به بخشی از بورژوازی ایران از دیدگاه کل بورژوازی چه موهبت عظیم و چه سلاح برنده است. لیکن آیا این بخش عمده‌ای از خود کارگران انقلابی و پیشگامان کمونیست آن نیست که بخشی از بورژوازی ایران را ملی می‌خواند و آن را از سایر اقشار بورژوازی متمایز می‌کند؟ اصولاً بورژوازی ملی از نقطه نظر مارکسیسم لنینیسم به چه معناست؟ و در این مقطع از انقلاب ایران ملی بودن این یا آن قشر اجتماعی می‌باید در چه حرکات و ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی تبلور یابد؟ برای ما پاسخ این سوال روشن است. بورژوازی ملی و مستقل تنها می‌تواند بازتاب طبقاتی وجود و عملکرد سرمایه ملی و مستقل تعریف گردد. استقلال سرمایه ابداً به معنی استقلال در مالکیت اشکال مختلف سرمایه، پول، ابزار، کالا نیست. استقلال سرمایه صرفاً میتواند استقلال شرایط سوداوری سرمایه، یعنی استقلال رابطه استثمار تعریف گردد و سرمایه مستقل از امپریالیسم تو پرانته سرمایه ملی تنها میتواند سرمایه‌ای باشد که شرایط سوداوری خود را، یعنی شرایط استثمار کار مزدی را، مستقل از امپریالیسم برای خود تأمین و ابقا نماید. با این تعریف فرض موجودیت سرمایه ملی و بورژوازی ملی در نظام سرمایه‌داری وابسته ایران از بیخ و بن پوچ و بدون معناست. از نقطه نظر سیاسی، ترقی خواهی بورژوازی تنها هنگامی در زیربنای اقتصادی جامعه از پایه‌ای مادی برخوردار خواهد بود که دموکراسی به همان معنای بورژوایی کلمه، ضرورت سیاسی و روبنای سیاسی ضروری برای رشد و بست سرمایه باشد. بورژوازی تنها هنگامی و آن هم فقط تا درجه‌ای در ایجاد شرایط دموکراتیک زینف است که دیکتاتوری مانعی بر سر راه رشد سرمایه و سرمایه‌داری باشد. به این ترتیب واضح است که اطلاق لفظ ملی به بخشی از بورژوازی ایران بنا به تعریف آن بخش را در تناقض با تولید امپریالیستی حاکم در جامعه و روبنای سیاسی آن دیکتاتوری اوریان قرار می‌دهد. از سوی دیگر هواداران بورژوازی ملی می باید منطقاً از این موضع آغاز کنند که امپریالیسم و دیکتاتوری خود با رشد سرمایه‌داری در ایران در تناقض است و بورژوازی ملی به مثابه پرچمدار رشد کلاسیک سرمایه‌داری ایران در امهای حاکمیت اقتصادی و سیاسی امپریالیسم بر تولید اجتماعی در کشور عمیقاً ذی‌نفع است. از نقطه نظر مبارزاتی، ملی نامیدن بخشی از بورژوازی بنا به تعریف آن قشر را در اردوگاه نیروهای انقلاب ضد امپریالیستی کنونی ایران جای می‌دهد و هیچ تبصره‌ای دایر بر متزلزل بودن بورژوازی ملی نمی‌تواند این استنتاج را پرده پوشی کند. پس بحث بر سر الفاظ نیست. بورژوازی ملی مترقی مقوله است که کانون تجمع و تقاطع مؤلفه‌های اساسی تحلیل و تبیین انقلاب ایران است. در ورای این دو کلمه ملی و مترقی درک معینی از ویژگی‌های مناسبات تولیدی در ایران، پایه‌های مادی انقلاب حاضر، مرزبندی نیروهای انقلاب و ضد انقلاب، محتوای سیاسی و اقتصادی انقلاب و شیوه‌های مبارزاتی لازم برای تحقق خواست‌های انقلابی کارگران و زحمتکشان نهفته است. حرکت از طرح صحیح مسئله سرمایه‌داری وابسته و افشای پوچی مقوله بورژوازی ملی مترقی در ایران امروز خود صرفاً به منزله قدمی است در راه اعتلای مبارزه ایدئولوژیک علیه بینش‌های عموم خلقی و ماورای طبقاتی و تحکیم استقلال ایدئولوژیک و سیاسی طبقه کارگر در جنبش انقلابی کشور. ابتدا می باید خطوط عمده و اجزای اساسی تعاریف انحرافی رایج را در مورد مسئله وابستگی و بورژوازی ملی مترقی برشماریم. کلی ترین تصویری که می توان بر اساس نشانی های جسته و گریخته‌ای که در ادبیات کمونیستی ما از بورژوازی ملی در دست است ترسیم کرد این است که تو گیومه بورژوازی ملی بخشی از بورژوازی است که از نظر اقتصادی منافع ضد امپریالیستی داشته و از کارکرد امپریالیسم که مایه عقب افتادگی کشور اقتصاد کشور و ناموزون شدن ساخت اقتصادی و عدم رشد همه جانبه جامعه است در تولید و مبادله نسبت به سرمایه‌های انحصاری و وابسته به انحصارات از شرایط نامساعدی برخوردار است تا حدی که حیات اقتصادی خیش را در این رقابت نابرابر در خطر می‌یابد. در زمینه سیاسی با دیکتاتوری در تضاد است، چه این دیکتاتوری حکومت سرمایه‌داران وابسته و امپریالیست تعریف شود و چه روبنای سیاسی نظام نیمه فئودال نیمه مستعمره، نظام تولید ماقبل سرمایه‌داری، شیوه تولید آسیایی و غیره. و در تحلیل نهایی خواستار رشد سرمایه‌داری به شیوه کلاسیک، استقرار دموکراسی و جمهوری، بست فرهنگ و سنن ملی و استقلال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از امپریالیسم است. در رابطه با طبقه کارگر و سایر زحمتکشان، بورژوازی ملی به اندازه بورژوازی وابسته استثمارگر نبوده و منصفتر است. از نظر مبارزاتی، این قشر از سابقه طولانی مبارزه ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری برخوردار است و رهبران سیاسی آن توسط رژیم وابسته حاکم به درجات مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند. پایان نقل قول. بیفایده نیست اگر مؤلفه‌های مختلف و اجزای تشکیل دهنده تصویر بالا را به صورت مجزا بررسی کنیم. در اینجا یک زیرنویس هست که براتون میخونم. نمونه های فرمول بندی هایی که ذکر میکنیم در آثار اکثر سازمان های کمونیستی موجود است. ما در این مختصر با نوشته های سازمان و یا گروه مشخصی برخورد نمی کنیم و این کار را به جزوات بعد پس از طرح مسائل پایه‌ای موکول می کنیم. باید تذکر دهیم که تبصره هایی که ما در اینجا بر هر فرمول بندی ذکر می کنیم صرفاً برای تدقیق این فرمول هاست و نه به منظور نقد آنها. اشکالات اساسی و التقاط تئوریکی را که در این گونه تعاریف نهفته است در جزوات بعدی به تفصیل و دقت خواهیم شکافت. پایان زیرنویس. شنوندگان عزیز، بخش اول مطلب اسطوره بورژوازی ملی مترقی، بخش اول رو براتون خوندم. در برنامه آتی دنباله این مطلب رو براتون میخونم. این نوشته توسط منصور حکمت برای اولین بار در تیر ماه 1358 منتشر شد. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر تا برنامه آتی.